الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما، وتضم حصة المالك إلى ماله. ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن تكون نصابا. مال المضاربة، خذ إن مال المضاربة نسبة مالك، مالك إن مال المضاربة آیا زکات دارد یا ندارد؟ تابع شروطشه، ملکش هست، واجد شروطش هست، زکات دارد بر خود مالک مال المضاربه. اگر نیست ندارد. خوب، حالا اگر ربح پیدا شد که ما هو المقصود و المترقع در مال المضاربه، خوب قابل ذکر در وقتی است که خود این ربح هم به حد نصاب باشد، به طوری که مالک ربح مالک نصاب باشد و بر او زکات باشد. خب البته ربح بینهماست، دفع المال به حصت من الربح، که اگر به حصت من الربح نبود تمام ارباح مال خود مالک بود. این اگر مأذون در عمل بود، اجرت المثلی برای عمل مستحق بود، به ربح کاری نداشت، ربح مثل خود رأس المال بود. اما چون دفعش به حصت من الربح، یعنی به عوض حصت من الربح، نه اینکه حصه ای از ربح مال خودم باشه، تمام ربح مال اونه. این مضاربه اختصاصش در همینه که یک حصه ای از ربح قرار داده می شود برای حصه معینه، صلح رو بخلان برای عامل. خب این حصه ای که مال عامل میشه به مضاربه و ملکش بالفعل می شود به ظهور ربح، آیا زکات دارد برای عامل یا زکات ندارد؟ مثل اون حصه ایست که می ماند در ملک عامل، در ملک مالک، او با شروط زکاتش زکات دارد. اون هم مثل همون رأس المالیست که مملوک مالکه، با شروطش زکات دارد، بدون شروطش نداره. پس رأس المال با ربح همشون مال مالکن الا حصه ای ازش، از ربح همشون مال مالکن و دایر مدار شروط زکاتیم در این که خود رأس المال یا ربحی که ملک مالک است، باقیست در ملک مالک، حاصل است در ملک مالک، باقیست در ملک مالک، همه اینها دایر مدار شروط وجوب زکات که از جمله نصاب است. میم سر این حصه زارع، یعنی این حصه این عامل، این حصه عامل هم اگر نصاب شد مملوک اینه، ببینیم آیا شروط زکات درش هست یا نیست. البته معلومه که نصاب اونم در حول، که حول او با حول ربح خود مالک مساویان دیگه، اینا شروطش هستن. ببینیم آیا چیزی از شروط وجوب زکات در اینجا مفقود است نسبت به عامل یا نه، و الا مقتضای عمومات اطلاقات این است که اینم مثل سایر اموالی که درش تجارت می شود بنابر استحباب زکات تجارت مستحب می شود با شروطش، بنابر وجوب زکات تجارت واجب می شود با شروطش. کانه زکات الاصل دیگه خلافی و اشکالی درش نیست که زکات داره، مملوک است، داخل در تصرفاتشه، شروط شروط زکات را داره علی الفرد لانفرادی بملکه. در مقابل اون جو صورتی که اشتراک دارن مالکین درش، ربح یعنی، اما زکات الربح بلان الان هم من توابع مال تجاره فتشمله الادله قطعا، اینم مما یتجر بها، این ربح ظاهرم مما یتجر بها، هرچی در دستش است در معامله واقع می شود، چه اصل چه ربح اصل. و انه به ظهور دون الانضاف، بله، فهی بینهما ای المالک و العامل بناهن علا انه یملک ربح لا اجرت المثل، به الله به حصت من الربح نمیشه. و انه به ظهور دون الانضاف و دون القسمه، همین که ظاهر شد ربح مملوک است، اون زیادتی مالکش کیه؟ مالک اصل که مالک ربح هست، بلا کلام ذکری مضاربه چیزی باشد یا نباشد، مالک ربح عامل حصه ای از این ربح را مالک هست بحسب قراردادی که بینشون بوده. آیا به نفس ظهور مالک می شود یا نه؟ به حصه من ربح لا وجود، مثلا به همین که ربح موجود شد حصه ای مال این میشه. این حصه اگر نصاب بود و در حول تجارت باقی بود با شروط مذکوره سابقا، آها، با اون شروط زکات واجب میشود در حصه بر عامل، در سایر حصه است بر مالک، در خود اصل بر مالک. دون الانضاف میخواد این که به نقود تبدیل بشود یا نه. و دون القسمه هنوز مشاع هم که شد مملوکه، ملک تصرف دارد، مالک است قسمت را، همه چیزش را مالکه. آها، و شرایط را حساب بکنید ببینید کدوم شرط را فاقده. و تضم حصه المالک الى ماله، بله، بل في المثال غيره لا يكاد يتحقق مخالف في ملكه بالظهور، بنفس ظهور لازم نیست تبدیل بشه. بله، اگرم تبدیل شد آیا بازم مال و تجاره صادق نیست بر اون؟ چرا صادق نیست؟ خود اصل مال و تجاره مگر نقدین نمیشه؟ بلکه شاید بگویم باید نقدین باشد. آها، فعلا هزا گیری ندارد چیزایی در اینجا هست در جاهای دیگه نیست، ببینیم که آیا قابلیت دارد از برای اینکه مانع بشود از فعلیت وجوب زکات در حول. تضم حصه المالک الى مالک کانه ربح و ذو ربح شیء واحده، آها، لیکن خب چیزی که هست حولینشون مختلف است. اگر مثلا اینجور باشد که صدق مال و تجاره بر اصل شده و صدق مال و تجاره بر ربح نمیشه الا بعد از ظهور ربح، چه بسا هم فرق است بین اتجار و معد بودن برای اتجار و بین ظهور ربح. و یذکر ربح حین اذن مع بلوغ النصاب، نصاب الاخر، مع بلوغ نصاب الاخر، اگر نصاب مثلا رأس المال، آها، نصاب اوله، فقهرن این نصاب بعدی نصاب دویمه. در نقدین اول و دویم دارد، در اینجا هم علی الفرد بنا گذاشتیم که اول و دویم داشته باشه. و این قلنا باختلاف الحال فی کل منهما، به جهت اینکه این موجود نشده تا حولش محقق شده باشد، رأس الحولش محقق شده باشد، بخلاف رأس المال که نخیر موجود بوده و صدقم می کرده برش مال و تجاره، اون ابتدای حولش بوده، اینم بعد میشه. از اختلافه اختلاف الحول لا یقدح فی الانضمام المذکور الحاصل من اطلاق ادله النصاب. بله، پس یضمه در اینجا به چه معناست که بگوییم بین که این باید نگاه بکنیم حولش که حولش اول وجودشه ربح، اونم که حول سابق اول صدق مال و تجاره است بر رأس المال. این یضمه اون با اون یعنی چی؟ یعنی نه اینکه شرط است در زکات بر مال و تجاره اینکه نصاب باشد. مال و تجاره ممکنه صادقه، ممکن هنوزم نصاب نیست. یضمه که یعنی ممکن است که مجموع المالین به حد نصاب برسند و هر دو ملک او هستند، ربح و ربح همه اینا یک حول نصابی داشته باشن، نه حول مال و تجاره. نصاب در حول باید موجود باشه، نه فقط صدق بکنن مال و تجاره یه حول گذاشته. خب پس یضمه اینجا بی‌معنا نیست. بله ممکن است هر دو نصاب باشن، هر دو حول مستقلی داشته باشن. او از اول نصابش همون اول صدق مال و تجاره بوده مثلا، یا قریب بود، دویومی اول تحقق نصاب درش بعد ظهور ربح هست مثلا، بعد ظهور ربح مع کون ربح نصابن، مع کون ربح بنفسه نصابن. پس ربح گاهی با اصل نصاب میشه، خب یضم و معلوم معنای یضمش. از اول حول باید نصاب باشد یا خودش به تنهایی یا به ذمیمه هم دیگه تا بر او واجب باشد. و قد یکون به این که حول این و نصاب این مختلف با نصاب و حول او، نه این جای غم نیست به جهت این که چیزه دو نصاب است و دو زکات است. و چه بسا هم بگوییم که اونی که متأخره نصاب دویم میشه، به جهت اینکه این در تحقق حول و در تحقق نصاب و شروطش و فلان اینها مبدعاً با منتهن جلو میفته و او مبدع و منتهاش عقبتر میفته، به جهت اینکه تا اون زمان ربح شد مثلا نصاب، اما قبل از اون زمان هم خود مال و تجاره نصاب بود مثلا. خب ولا یستحب او لا یجب، یعنی مثلا قائل به وجوب زکات در مال و تجاره شدیم یا استحباب زکات در مال و تجاره شدیم، لا یجب او لا یستحب فی حصه الساعی از زکاتو الا ان تکون نصابن، خود حصه الساعی نصاب باشد. دیگه اینجا محلی برای ذم نمیماند، این منفرد است و مستقل است. بین که باید نصاب باشد به تنهایی مال این، چون مالک دیگه کسی دیگه با این مال در اون حصه کسی دیگه مالک نیست، این مالک باید مملوک اون نصاب باشد، در حولش این نصاب باقی باشد از ابتدا تا انتهاش. معلومیت اشتراط ایشی به زکات مال تجاره مثل سایر شروط، این لا یستحب الا ان تکون مثلا نصابا خیلی لزومی نداشت اینجا، ذات این که من علیه الزکات غیر من علیه زکات الاصل و ربح، این مستقلا مالک ربحی حصه از ربح و بر او زکات با شروطش از جمله نصابه در تمام حول. و احتمال عدم زکات علیه بیم بر عامل زکاتی نیست، سان المحققین و حول المحققین سید المدارک احتمال این مطلب در باره بو اینها نسبت داده شده. لعدم الملک حقیقتا، آیا به ظهور ملک به ظهور ربح ملک عامل فعلیت پیدا نمیکنه، ملک او فعلیت پیدا میکنه، چون قبل از مضاربه و بعد از مضاربه لولا این بحثت من الربح بود مالک بود دیگه، ملکش حقیقی بود. اما این مالک که نبود قبل از ظهور، بعد از ظهور مالکیتش دایر مدار این است که از این عقد مضاربه مالکیت او را بفهمی. چرا نمیفهمی؟ که این لحظ این حسه تقریبا خارج میشود، این حسه اخراج میشود، این حسه از اونی که مملوک مالک بود لولا الاخراج لولا المضاربه، مثل که معزون بود در این کار، به وکیل بود معامله میکرد. خب مالک نبود که، مالک مثلا اجرتون مثل عمل خودش بود چون معزون بود در این عمل. خب این لعدم الملک حقیقتا که بحث به ظاهر اگر مضاربه مملکه لابد باید بگیم بین که مضاربه مملک این حصه است، اما باقی ربح غیر این حصه نه مضاربی هم نبود، در ملک مالک اصلی بود، تابع اون بود. حقیقت تجارت تجارت باطلی نباشه، اکل به باطل نباشه، معزون در این تجار بود، تجارت کرد و استفاده کرد. اگه مضاربی در کار نبود، مثلا وکیل در تجارت بود، خب اصلش که تبدیل شده بدل ملک اونه، اون زیادتی هم که به دست این آمده خب در مقابل تجارت، اگه تجارت صحیحه صحیح هست در زائد و مزید علیه در هر دو، در اصل و ربح در هر دو، اگر فاسده در هر دو فاسده. پس به قهرن این معامله مملک بدل و مثل مبدل، مملک بدل و ما ضم الى البدل در این معامله. اگر فروغ 20 درهم و خودش به مثلا 10 درهم ارزش داشت، خب حالا این 10 درهم زائد مثل اون 10 درهم اصلیه که مطابق رأس المالش بوده. مملک اون 10 درهم چی بود؟ همین معامله. مضاربه هم فرض کنیم نباشد در عالم، در اینجا در کار اینا بالاخره علا هازا. پس مملک مالک نسبت به خود بدل رأس المال و به نسبت به اونی که ملحق است به بدل رأس المال که ربح اسمش میشه بعد از تحقق تجارت، همش همین تجارته، مضاربه نیست. اما به خلاف حصت العامل این نه، مالک این نبود اگر مضاربه در کار نبود، ولو تجارت هم بوده. اما اگر یه معامله صحیحی مضاربه لازم نیست. خیلی خوب، اگر اینجور بود پس مملکش همین مضاربه است، و الا اگر مجانیست این کارش بنا بوده که مجانن این معامله رو انجام بدهد، هیچی رو مستحق نیست، بست مجانیت دیگه. و اما اگر بالعوضه مستحق اجرتون مثل کار خودشه، کاری به حصتون من الربح نداره، پس مملک حصتون من الربح مضاربه است، مملک غیر این حصه تجارت معامله است، مثل مملک بدل رأس المال. لعدم الملک حقیقتا مثلا شاید بید بین که ما از مضاربه تملیک نمی فهمیم، اگر مضاربه مملک نباشد پس بدل الله مالک نیست، بدل الله مالک نیست دیگه. خب اون مالی که به ما انه مالک، به ما انه مالون زکات داره، باید بقا داشته باشه. مبدل مال این بوده، بدل چی گفت مال اینه؟ به تجارت میشه مالی، نه به مضاربه. بدل و رأس المالی که داشت رأس المال که مالکش بود، اما بدل و رأس المال به تجارت ملک او میشه، اون رب هم بازم به تجارت ملک این میشه. مضاربه ای باشه در عالم یا نباشه، فقط چیزی که هست تمام ما یزم الی رأس المال به تجارت مملوک مالک رأس المال میشه، مگر اینکه به عقد مضاربه استثناء کرده باشد، خصوص حصه‌ای از ربح را قرار داده باشد بدل تقریبا اجرت المثل و برای این قرار داده باشه مضاربه. پس مضاربه کاری نمی کند در ملک مالک، اما کارگر است در ملک عامل. لعدم الملک حقیقتا، یعنی مثلا مالک مالک اصل و ربح است حقیقتا، کانت مضاربتون اولا، اما ساعی و عامل مالک حصه است بالمضاربه، وقت لا یسلم به اینکه مضاربه مملک باشد. مالن دکن داخلا فی الملک لولا المضاربه.
خیلی عدم ملک حقیقتا مربوط شده حصه عامله از ده، کاری به بدن مدل از در
اصل مال نداره. میگم یعنی چی فرق است بین حصه عامل با حصه مالک؟ فرقش اینه که او اناطه به مضاربه ندارد، بلکه اناطه به تجارت دارد، اما این نخیر اناطه دارد هم به تجارت هم به مضاربه. مضاربه هم باید باشه، و الا تجارت فقط مملک حصه نیست، کاری به حصه ندارد، یا مجانی است یا به اجرت المثله، کاری به حصه من الربح ندارد. پس حصه من الربح شرطش اینه که یه ربحی صحیحش شرعی در کار باشد اینجا، و علی الفرض تجارت ربح آور بود و تجارت صحیح هم بود، هم در رأس المال هم در بدل رأس المال هم در ربحی که ضم الی رأس المال.
شاهد مثلا جوگری کردی که نانا به الا لحل کرد هر ده، این شاهد بر این که بحث در مورد حصه عامل از ربح فقط
ما نگفتیم ده غیر اینه، این مخالفت اینه ها فقط در حصه عامل معلومه، لیکن حصه عامل با حصه مالک فرقش چیه؟ هر دو مال تجارت، مربوطن به تجارت، لیکن حصه عامل مربوط است علاوه بر تجارت بر عقد مضاربه، حصه مالک مربوط به عقد فلان نیست، عقد مضاربه نیست، داره بلا. و الا اگر می گفتیم که مملوک از حصه، حصه عامل مملوک اونه، لملک ربح ربح، خب در تجارات همین ارباح هم دائره دیگه، اینا هم ارباح دارن اگر شد، خب پس اون را هم باید مالک باشه. چطور میشه مثلا اگر همین ارباح یک ارباح دیگری را تولید کردن، خب خودش به اندازه نصاب بود، آمد به اندازه نصاب باز هم استرباح کرد، خب بر اونها زکات نیست، به الا لملک ربح رب، اشکال داشت که اونم مملوک باشه، یا نصاب اول یا نصاب دوم دیگه، اونم همین اشکال همین حرفا داره. هرچی در ربح میگویی در ربح و ربح هم میگی، منتاش ربح و ربح رأس المالش ربحه، اما ربح مال المالک، ربح رأس المال، رأس المالش مخصوص به مالکه، رأس المال مخصوص به، اما این ربح و ربح رأس المالش ربحه و ربح مخصوص به مالک نیست، چیزم عاملم در اون ملک داره، فقهرن اون که حصه اونه موزع می شود، این ربح دویوم به حصه عامل و به حصه و به حصه مالک از همین ربح، غیر اون زکات اصلی. آها اون وقت ببینیم این حصه که تقریبا ربح ثانی میشه به اندازه نصاب هست در باره عامل و شروط نصاب را دارد یا ندارد، خب نصاب اول یا نصاب دویوم. و الا لملک ربح ربح، مثلا فرض کنید به این که خب حالا ربح ربح اسمش نیاوردن، ربح اسمش آوردن و ممکن اینکه ربح ربح نباشد در کار، همین مجرد ربح به شرط نصاب دارد، اما ربح هم بر ربح وارد بشود خب ممکنه همون دلیلی که بگوید ربح زکات داره همون دلیل بگوید ربح و ربح هم زکات داره، منتاج با این فرق تکوینی که بین این دو تا ربح هست. فی ما کن رأس المال عشره مثلا فربح عشرین، فربح عشرین که شد سی تا، ثم ثلاثین باز هم یک ربحی شد ثلاثین. خب آیا رأس المال عشره بود، اون خودش یک نصاب یا یک زکاتی برای خود مالک داشت، ربح عشرین اون وقت حصه فلان حصه آنه در توی این عشرین هست، آها حصه عامل نصاب اگر شد زکات داره، حصه مالک هم نصاب شد آها و فرض کنیم مستقلا نصاب شد اونم زکات داره. ثم ثلاثین، خب بازم این عشرین مال چیه؟ این ربحی که آمده مال تمام رأس الماله، آها یک قسمت خاصهی مال عامله و بقیه مال مالکه. خب ثلاثین مال ربح چیه؟ ثم ثلاثین مال ربح همین معاملهی که با عشرین شده دیگه، همین معاملهی که با ما یسوا عشرین شده است، این ثلاثین هم آها تقسیم می شود بر اون، توزیع می شود بر اونی که حصه مالکه ها و حصه مالک، بله از اصل و حصه مالک چون همه در این معامله یکی هست، حصه مالک از اصل و حصه مالک از ربح و حصه عامل از ربح توزیع می شود بر اینها، چقدرش مال عامل بوده این ثلاثین، مثلا اگر ثلثش مال عامل بوده این ربح هم، این ربح و ربح هم توزیع می شود ثلثش مال مملوک عامل بوده. خب اشکالی دارد که ببینیم این ثلث ثلث اگر نصاب شد حال برش گذشت برای عامل زکات داره، بقیه هر شود بین که ملحقاً به هم دیگه اونا برای مالک زکات داره، اشکالی دارد؟ معن الخمسین بینهما علا حسب الشرط فی ابتداء المضاربه، خب خمسین بینهما علا حسب الشرط یعنی چه؟ خب حصه‌ای از ربح مال این هاست، یعنی این مثلا ثلث ربح مال عامل بوده و حال اینکه اگر اینجور شد آها ثلث ربح مال عامل بوده و هست، لکن اون ثلث عامل هم آها آمد ربح برای او موزع شد در این ربح ثانی، آها اون وقت این آیا ثلث مجموع میشه؟ ثلث مجموع ارباح میشه یا ثلث ربحی که سرمایه اش ربح است؟ آها ممکن است بین که ربح او ثلثی که بر او توزیع می شود آیا ثلث اصل الماله، ثلث ربح اصل الماله یا نه ثلث ربح اصل الماله، ثلث بله ثلث ربح اصل الماله، ملاحظه فرمودید؟ کانو این با هم مخالفه که اگر گفتیم که الربح بینهما حصتون من الربح بینهما یه نتیجه ای داره و اگر بگوییم ربح و ربح بینهما یه نتیجه دیگه داره، آیا اینجوره؟ خب بر تقدیر اختلاف نتیجه، یا هست یا نیست دیگه، بر تقدیر ما که حرف مخالف واقعی نزدیم، هر چه که قسمت این شد اگر عرصبت نصاب است غیر اون نصابی که قبلا داشت، غیر اون نصابی که بر او ثابت بود اگر نصاب است با شروط دیگر زکات داره، اگر نکنه
ربح اول اشلینه، ربح دوم سلاسینه. اگر ربح اول که اشلینه قسمت نشده، این عامل هنوز سهم خودش رو مالک نشده. این که این اشلین و سلاسین و
نه مشاهم، مشاهم مثل مفروض است در این که مملوک است و ربحی که در مشاه است مثل ربحی است که در مفروض است. بلو ما یعیده اینه که در موثق سماع است. امر بدل یربح فی سنته 500 و 600 و 700 یا نفقته و اصل المال مضاربه. ها این ربح هایی که در یک سال پشت سر هم شده، ها لیس علیه فی ربح زکاتون، اصل مال زکات داره و اصل مال هم که معلومه که مال مالکه، زکات بر مالکه، پس بر ربح زکات نیست. این موافق است با همون که احتمال این که اصلا زکات نباشد در ربح، اصلا زکات نباشد در ربح، نه که زکات بر عامل نباشد، زکات بر مالک هم در ربح نیست. ظاهر این اگر ما باشیم موثق میگه اصل ما را نگاه بکن، نصاب اگر هست زکات دارد در حول، اگر نه که نه ربحش دیگه زکات نیست. چرا بابا؟ مثلا ربح موجود نبوده در وقت تجارت، قبل از تجارت موجود نبوده، یا اینکه خب مملوکیتش به عقد مضاربه میشه. نه خیر، عقد مضاربه ملک آور نیست و امثال این مطالب. آیا ببینیم واضح و ضعف که بگوییم این هم برخلاف قواعد؟ قواعد میگوید هر قدری که قسمت هر که شد نگاه بکن نصاب هست یا نه. خب بر تقدیر این که نصاب شد، یا نصاب اول یا نصاب دوم، آیا در حول باقیست این نصاب یا نه؟ اگر باقیست چیز دارد، زکات دارد، اگر نه که نه. حالا ربح موزع می شود، مثلا ربح حصه ایست دیگه، ثلثی است از ربح مال عامل مثلا. خب این ثلث عامل ممکن است به حد نصاب باشد یا نباشد، ممکن است حول این قاعدتا متأخر است از حول خود رأس المال و حول ربح رأس المال، اینا متأخرن، هر کدوم حولی دارن. فقط چیزی که هست من الممکن برای عامل این حصه ای که قرار داده شده، نخه همین حالا حساب نصاب نیست، بلکه در تجارت های بعدی چون مال این کمتره میشه نصاب، اس مال او حول او کاملا مخالف شد با حول دیگری. خب علی ای حال اون وقت آیا اگر بگوییم که تمام این ارباح حتی ربح و ربح یک حصه معینه ای دارد برای عامل، این فرق دارد با اینکه نخیر بگوییم حصه معینه ای دارد در ابتدای ظهور ربح و در اواخر ظهور ربح؟ در اواخر باید حساب بکنیم هرچه قسمت اون حصه بوده، اون چی که این ربح آینده موزع بر اون مقدار می شود، ببینیم نصاب هست یا نه، خودش به نفسه نصاب هست یا نه، یا به ذمیمه به رأس المال خودش. اما گفتیم فرق نمی کنه، یوزنمو معناش گاهی می شود با ذمیمه به رأس المال نصاب می شه. شاید حصه عامل با ذمیمه با اون ربحی که موزع شده است با او نصاب بشه. علی ای حال هر مال موجودی نگاه می کنیم خودش نصاب هست مستقلن یا به ذمیمه با مملوک سرمایه خودش، نه سرمایه مالک، سرمایه خودش نصاب هست یا نه. از وقتی که نصاب شد تاما از دو ابتدای حولش میشه. ما دیگه کاری نداریم به این که رأس المال بینهما، یعنی در همه صور یک جور است قسمت رأس المال بر این مال و بر اون سایر حصه است.